العالمین، شاه نجف، علی مرتضی، همسر مکرمش بی بی دو عالم فاطمه زهرا، سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
خدا به حق صاحب روز امشب آقا علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام، خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه، این ماه رمضان رو بهترین ماه رمضان عمرمون قرار بده و این ماه رو ماه ظهور یوسف زهرا مقرر کنه، صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب صحبت به اینجا رسید که در مسیر تداوم و عزت و اطلاع شیعه و قوام شیعه دو عنصر بالاترین تأثیر رو داشتن، که یکیش زیارت قبور مطهر اهل بیت علیهم السلام. گفتیم اولین اثری که زیارت در اینه که زیارت یک دعوت از طرف صاحب حرم، او اراده میکنه ما حرکت میکنیم، او دلتنگ میشه ما توفیق زیارت پیدا میکنیم. زیارت یک خلوتگاه دیدار عاشق با معشوق خودشه، یوسف با زلیخای خودشه، محب با محبوب خودشه، لیلی با مجنون خودشه. زیارتگاه خلوتگاه دل با صاحب دل خودشه، فرزند به دیدار پدر خودش میره. اینا رو دیشب همه رو گفتیم. گفتیم خدای تبارک و تعالی اهل بیت بخوان هی کسی رو بزنن، لذت مناجات و لذت ذکر اونها رو میگیرن. گفتیم زیارت دعوته، هر وقت میریم باور کنیم دعوت شدیم، تا بتونیم شکوه کنیم، تا بتونیم اعتراض کنیم، تا بتونیم بالاخره زیارت خوب و مقبولی داشته باشه. دومین اثری که گفتیم زیارت داره و وقتمون تموم شد این بود که زیارت یک حقه، ما میریم اونها هم میان. از دنیا گفتیم، از قبر و قیامت گفتیم، دو تا حدیث خوندیم، سومین حدیث متعلق به آقا علی ابن موسر رضا سامن الحجج امام هشتم علیه السلام که میفرماد من زارنی بعد داری، هر کی به زیارت من بیاد به خاطر غربت و تنهایی من، به خاطر دوری راه، اتیته یوم القیامت فی ثلاث مباطن، من سه جا به کمکش میرم. هر کی تو دنیا به زیارت من بیاد من سه جا به کمکش میرم. خب چه کار میکنم؟ فی ثلاث مباطن حتی اخلصه من احوالا. نمیدونم تا حالا اینجور شده یا نه، سرمایت رو میبرن. مثلا داریم تاجرایی که سرمایه خودشو با سرمایه فامیل جمع کرده یه کار تجاری داره انجام میده، یه کسی میاد کل ثروت رو میبره، یعنی هم سهم خود اینو میبره هم سهم فامیلو، طرف میریزه به هم، هول و هراس میگیردش، چی کار کنه؟ یا باقی میاری 5-6 میلیارد باقی میاری، تب بیابروی رو پیشونید میشینه متحیری چه کار کنی؟ یکی میزنه رو شونت میگه چته؟ میگه چی کم آوردم؟ میگه من میلیارد پول خورد جیبمه. برو جلو، هر طلب کاری اومد من چه کار میکنم؟ من جواب میدم، جون میگیره آدم. امام هشتم فرمود سه جا من میام، اخلصه و من احوالا، میزنم رو شونت میگم برای چی نگرانی؟ من کنارتم. یک، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، وقتی که نامه اعمالتون رو در صحرای محشر میخواید بگیرید من کنارتون وایستدم، یه کاری میکنم که با دست راستتون نامتون رو بگیرید. خب کافیه دیگه؟ نه. دو، عند الصراط، وقتی از صراط دارید رد میشید که از نوک شمشیر هم تیز داره، من کنارتون وایستدم که نیفتید. سوم، عند المیزان، وقت حساب و کتاب، چرا دیدی؟ چرا گفتی؟ چرا شنیدی؟ وقتی که میخوان حساب کتاب کنن دقیقه دقیقه عمرت رو، من کنارت وامستم. ممکنه که بگی آقا برای چی؟ چرا اهل بیت اینجوری لطف میکنن؟ دوست دارن که زیارت توفیق، خدا به هر بی سر و پای توفیق زیارت نمیده. اگه به کسی توفیق زیارت دادن، توفیق این خدمت رو هم بهش میدن. امام هشتم میگه آقا ما تو طلب نداری از این، من میدم بهت، بنده طلب طلبکارا بهشون هدیه میدم. سه جا من میام: یک، وقت گرفتن نامه، دو، رد شدن از پل صراط، سه، وقت حساب و کتاب. حالا ممکنه بگید آقا تو دنیا چی؟ ما تو دنیا میخوایم امام هشتم رو ببینیم. خدا رحمت کنه مرحوم نخودکی رحمت الله علی قریب 12 سال تولیت حرم امام هشتم رو داشت. بهش گفتن آقا توی 12 سال که شما روزی 2 مرتبه میرفتید زیارت امام هشتم، آقا رو دیدید؟ ایشون فرمود والله قسم من در تمام این 12 سال هر بار که رفتم دیدم امام هشتم بر تخت سلطنت نشستن و هر کی از هر جای دنیا سلام میده حضرت جواب میدن. داره اون خادم حرم امام هشتم میگه من 60 سال نماز صبحمو تو حرم امام رضا خونده بودم، 60 سال طلوع آفتاب حیات حرمو جارو زده بودم، کم آوردم، مریض شدم، افتادم بیمارستان. گاهی اینجور میشه، آدم دیگه پیر میشه، میفته پا. وقتی آدم پیر میشه باید حواسش رو جمع بکنه. بعد 60 سال نوکری امام رضا، مریض شدم، افتادم بیمارستان. این مدیر این بیمارستان چون میدونست من خادم امام رضام، یه اتاقی به من داد که تختم از پنجره حرم و گنبد و ذریح مطهر امام هشتم دیده میشد. اتاق ما 2 تختی بود، یه تخت یه آدمی بود، منم روی تخت بودم، هر وقتم دلم میگرفت از این پنجره گنبد و حرم امام هشتم میدیدم. یه رو به این اون تخت بغلیم گفتم که یه سوال دارم، تو شغلت چیه؟ گفت من چوپونم. گفتم تو زن نداری، بچه نداری، فامیلم نداری، ننه بابا هم نداری، چند روز تو اینجا بستری هستی، یک نفر به دیدن تو نیومده. گفت راستشو بخوای من فقیرم، من چوپون اربابمون تو دهم درقبه، کارم اینه که هر روز صبح گوسفنده اربابو میبرم چراغ غروب میارم. چند روزی که بستری شدم زن و بچه‌م پول ندارن از ترقبه بیان دیدنم، اربابم که خب ارباب و مردم دهم که راست میگه دیگه، اگه یه کارخونه دار، یه پول دار، یه نمایشدار، یه وزیر، یه وکیل، یه استاندار مریض بشه هر رو میرن دیدنش. اما یادم بند یک کسی که کارگر مثلا یه ارگان ضعیفه، ما عموما اینطوریم دیگه، بیشتر به چشمیم نه به دل. خیلی دلم براش سوخت. یه چند روزی گذشت و یه روز دیدم به این در اتاق ما وا شد، 2 تا اتوبوس آدم اومد تو، دسته ها گل و شیرینی و کمپوت و میوه، و تا غروب با این بگو و بخند و شادی، غروب همه رفتن. گفتم چوپون تو همچینم بی کس نیستی ها، این یکی ما هر چی برا من اومده بود امروز یه جا برا تو اومد، 2 تا اتوبوس آدم اومدن امروز که تو. گفتم اشکی ندارم. تا اینو گفتم اسکی مرده که زنده میشه یه قیافه گرفت، گفت حاجی اون آقا که در رو واکرد اومد تو، چارچونه بود، خوش قد و قامت. گفتم آره. گفت ارباب منه، امروز صبح ارباب تو ده سراغ منو میگیره، میگه این چوپونه ما قرار نیست برگرده، میگن نمیست که بریزیش یه خورده طول میکشه، حالا حالا بیمارستان. میگه خب من میخوام برم دیدنش، به حرمت چوپون که میخواد بیاد، ارباب که میخواد بیاد به دیدن من، کل مردم ده هم امروز اومدن، این 2 تا اتوبوس آدم به حرمت اون ارباب من، اون ارباب منه. تا گفتی ارباب منه، مثل که غم عالم رو دل من نشست. از پنجره یه نگاه به گنبد و ذریح امام هشتم کردم، گفتم آقا این چوپونه ارباب داره، اربابش 2 روز نوکرش نعیده پشد و اومده، من که 60 سال سهرا حیاتت جارو زدم، اول صبح سلام دادم، یه توکه پا نباید بیای به نوکرت سر بزنی، من باهاتون قهرم. میگه دلم شکست، میدید کار به استخون میرسه اینه دیگه، دلم شکست، این ملافه رو کشیدم رو سرم، اشکم سرازی شد، دیدم یکی داره میزنه رو ملافه، فکر کردم پرستاران، گفتم حوصله هیچ که ندارم، همه از اتاق برن بیرون. گفت حتی حوصله امام رضا رو زدم کنار، دادم آقام ایستاده با دسته گل، فرمود ما هم به نوکرامون نگاه میکنیم، اما دنیا کوچیکه، شما چرا اینجا دنبال این حرفا هستید؟ خدا رحمت کنه این مرحوم نادلی کربلایی، پدر 3 شهید یا 4 شهید، واقعا دو تا بچه‌اش که جبهه شهید شدن، یه جانباز که من یادمه 3 تا شهید داره حداقل. من بچه بودم میرفتم کلاس مدحی ایشون تو خیابون هاشمی، این پیرمرد محاسن سفید بود، ابروها سفید، موهای سر سفید، انقدر زیبا بود و خوش سیما، من تو دلم میگفتم مثلا فلان امام هم انقدر قشنگه مثلا اینجوری. ایشون میگفت، خب ایشون هر هفته خونش روزه داشت، میگید اواخر که دیگه مریض شده بودم و توان کلاسداری نداشتم و دیگه زمین گیر شده بودم، یه روز صبح خونم روزه، هیچکی نیومد، نه مده ها اومدن نه مردم اومدن، دلم شکست، گفتم امان از پیری، ما چه عزتی داشتیم، کجا بودیم، حالا به کجا رسیدیم که یه نفر نمیاد تو خونمون بخونه؟ اینجا 40 تا مده میشستن، 100 تا جوون میشستن دست و پا میشکندن بیان بشینن، حالا که دندونامون ریخته و دیگه پیر شدیم و خونه نشین شدیم، میگی افه دیدم یک مادر قد خمیده آمد فرمود که کربلایی تو بخون مادر حسین برا حسین گریه میکنم. وقتی کارت به استخون میرسه آدم میفهمه ما صاحب داریم، ما آقا داریم، ما کسی داریم که نگامون میکنه. خب دومین آثار زیارت اینه که وقتی ما میریم زیارت حق گردن اونا پیدا میکنیم و اونها هم جواب میدن و میان. اما سومین اثر زیارت که بحث امشب منه که خیلی مهمه اینه که زیارت جوانو از مطهراته، زیارت آدمو پاک میکنه، زیارت آدمو شستشو میده. هر وقت دیدی کثیف شدی زود برو توی امامزاده، تو همین شهر تهران امامزاده زیاده، دیدی تا کثیف میشی میری دوش میگیری تمیز میشی، تا احساس کردی که یه خورده آلوده شدی، یه خورده چشمت هرزه رفته، یه خورده گوشت دیگه اختراش دست خودت دی، یه خورده راحت پشت سر مردم بد میگی، زود برو توی حرم، یه مشهد امام رضا یه روزه برو بیا، یه حرم فاطمه معصومه یه ساعت برو بیا. من 19 سالم بود، تو طلبه بودم، همون سال اول طلبگی برام سوال شد که حرم فاطمه معصومه، حالا حرم امام رضا که جا خودش، حرم فاطمه معصومه مگه حرم نور نیست؟ مگه ما تو حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها نمیگیم السلام علیک یا رسول الله؟ جایی که پیغمبر هست، جایی که امیرالمومنین هست، جایی که امام حسن هست، جایی که زهرای مرضیه و 14 معصوم هستن، نوره، تاریکی معنا نداره، اینجا یا روشن یا تاریکه، اگه روشن دیگه تاریک نیست. جایی که نور مطلقه، چجور جوونی که من میشناسم جنوب غسل نکرده پاک نیست میاد تو این حرم؟ جوونی که ساعتی پیش زنا کرده، ساعتی پیش گناه کرده، ساعتی پیش پای سفره گناه بوده، بعد میاد مثلا چون رفیقش داره میره تو حرم، اینم میره تو حرم، چجور تاریکی میره تو نور؟ آیا این نور میشه یا حرم تاریک میشه؟ کدومه؟ خدمت خیلی از بزرگان دین رسیدم که اکثرشون الان زیر خاکن، اون فحول حوزه، علمای بزرگی که اهل سیر و سلوک بودن، همه بلا استثنا گفتن ما بارها از استادامون، بزرگترامون، بزرگان حوزه بارها شنیدیم که در عالم مکاشفه دیدن دم در این حرم فاطمه معصومه دوش آبه، هر که از در میره تو پاک میشه. مثل بچه‌ای که شب کثیف میره خونه، مادر تمیزش میکنه، دوباره فردا صبح میاد بیرون، دوباره بچه خودش میره کثیف میکنه. هر بار که انسان میره تو حرم پاک میشه، مثل بچه‌ای که از مادر متولد شده پاک، دوباره که از حرم میای بیرون دوباره خودتو تو جوب میندازی کثیف میکنه. این دیگه مشکل شماست. و الا انسانی که تو حرم میره، از در حرم که وارد میشه دوشهای آبی است که انسان رو میشوره، تمیز میکنه، تطهیر میکنه، انسان وارد حرم میشه. خب آقا انسان وقتی رفت حرم باید چه کار کنه؟ خب یکی از مطهرات چیه بگید؟ آفتابه. اگه دیوار خونه نجس شد جلو آفتاب بگیرید، آفتاب بتابه پاکش کنه، آفتاب که میتابه دیوار ناپاک پاک میشه. خانه دل من آلوده شد، با نگاه دلم آلوده کردم، با گوشام دلم آلوده کردم، با زبونم دلم آلوده کردم، با لقمه دلم آلوده کردم. حالا میرم تو حرم، پنجره دلمو، دروازه دلمو به سمت خورشید وا میکنم. خورشید بر این دل بتاب و او میتابه و جنس این دل عوض میشه و دل پاک میشه. یکی از ذاکرای خوب میگفت، میگو من 3 روز نجف بودم، فقط با همین یک بیت گریه کردم. جوونا چند سال میاد هیئت؟ اگه چند صد سال اومدید هیئت، چند بار رفتید زیارت، اگه چند صد هزار بار دیگه هم رفتید زیارت، کسی گفتش که تو این همه زیارت رفتی چی گیرت اومده، تو این همه هیئت رفتی چی گیرت اومده، یه جمله بیشتر نگید. به ذره گر نظر لطف بوتناب کند، آن ذره به آسمان رود و کار آفتاب کند. من خودمو به حرم رسوندم، دیگه بقیه کارو شما باید بکنی. من باید خودمو به اینجا میرسوندم، به محضر خورشید میرسوندم، دیگه بقیه کار رو صاحب حرم شما باید انجام بدی. و او انجام میده و او بر مس دل تو میتابه، بر اون ناپاکی دل تو میتابه و دل تو رو پاک میکنه. دوباره یکی دیگه از مطهرات، این که میگم حرم مطهرات اینه، یکی دیگه مطهرات استحاله است. چوب نجسه، آقا چه کارش کنیم پاک بشه؟ بگید. باید بسوزونیش زغال شه. چوبی که سوخت زغال شد، زغاله پاکه. سرد شد، با دست خیس به این زغاله دست بزنید، دستت نجس نمید، دیگه این پاک شده. انسان دو جا میسوزه و ببخشید اون زشتی و معصیتش پاک میشه، از بین میره، او زهره گرفته میشه. یکی روزه امام حسینه. کدوم ما تو روزه امام حسین گریه میکردیم، تو گریه از گناهی که کردیم راضی بودیم؟ اصلا انسان وقتی میتونه برای امام حسین گریه کنه که از گناهاش ناراحت باشه، یعنی توبه. یکی سر سفره امام حسین دلت میسوزه، پاک میشی. یکی هم وقتی میری زیارت، میره حرم سید و شهدا، میره حرم امام هشتم، دلت میسوزه. این سوختنه مثل چوب ناپاکه که میسوزه، زغال میشه. انسان وقتی تو حرم یار سوخت، پاک میشه، تازه تازه تازه. این چوب میسوزه، زغال میشه. اما مگه روزه امام حسین فقط میسوزن آدمو؟ آدمو پیر میکنه، ریش آدمو سفید میکنه، موی سر آدمو سفید میکنه، آدم استخون درد میگیره. ای کاش فقط گریه بود، ای کاش فقط سوختن بود. خیلی فرق داره. دوباره یکی دیگه از استحالات چیه؟ سگ ذاتش نجسه، اما همین سگ یه مدت پو میشه، میره کجا میشینه؟ میره تو نمکزار میشینه، نمک میشه، پاکه. من خودمو میگم، شما عزیزید نزد اهل بیت، من خودمو میگم، من ناپاک میرم تو حرم امام حسین میشینم، یک روز، 2 روز، 3 روز. مگه نفرمود هر کی به زیارت ما بیاد وقتی میخواد برگرده مثل بچه‌ای که از مادر متولد شده است؟ مگه نفرمودم؟ شما میرید یک ماه تو حرم، خدا رحمت کنه قدیما رو، یه نفر میرفت کربلا میومد کیف میکرد، کربلای فلانی، مشهدی فلانی، مشهد رفته، سمت داشت، دیگه همه رو مشهدی صدا میزدن، کربلایی صدا میزدن. انسان وقتی زیارت میره منادی میگه، وقتی میخوای برگردی منادی حق فریاد میزنه، حقت سلامت میرساند. هر کس حسین رو در کربلا زیارت کنه، زار الله فی عرشه، کأنه خدا رو در عرشش زیارت کرده. پریشب بزرگوار فرمودن دیگه، طرف متحیر بود، عرفات بره عرفه یا بره کربلا، عرفه کربلا باشه، یادتونه؟ سلام خدا، آقا هم اومدن، آقا فرمود، امام صادق فرمود برو کربلا. گفت آقا من حجم انجام دادم، امسال هم میتونم عرفه کربلا باشم، هم میتونم عرفه عرفات باشم. آقا فرمودن، همون تعبیری که زیبایی که به کار بردن، آقا فرمودم مثل چوبی که در آب میکنید یه قطره میاد. بعد ادامه داره، فرمود که اگر نمیترسیدیم که زیارت خانه خدا تعطیل بشه، میگفتیم در حق زیارت جد غریبمون حسین آنچه که باید بگیم. پس زیارت سه تا کار میکنه. یک خورشیده که زشتی رو از دیوار دلمون پاک میکنه. دو، میسوزونه ما رو مثل استحاله، چوب نجس میسوزه، زغال میشه پاک. سه، مثال استحاله در سگ رو زدیم، میره تو نمکزار مدتی میشینه، با اینکه ذاتن نجسه پاک میشه. انسان ناپاک اگه یه مدت تو حرم معصوم نشست، کم کم جنسش عوض میشه، پاک میشه، به یه جایی میرسه که عبارت رو من نمیتونم معنی کنم، نه من نمیتونم معنی کنم، هیچ بزرگی نمیتونه، اصلا دهان همه بشریت فراتره، فقط 14 معصوم و تالی تلواشون میتونن این جمله رو معنی کنن و اهل عالم مست بشن. آقا وقتی من میرم زیارت امام رضا، وقتی من میرم زیارت امام حسین، چه اتفاقی میفته که امام صادق فرمود من زار زائرنا کمن زارنا، هر کس زائر ما رو زیارت کنه که انه ما رو زیارت کرده. چه سنخیتی بین من و سید و شهدا به وجود اومده، منی که از کربلا برمیگردم تو بیای به زیارت من که انه به زیارت سید و شهدا آمدی. آخه فاصله من با سید و شهدا از 7 آسمون و زمین بیشتره، هیچیمون به هم نمیخوره. اون علت خلقت آسمان و زمین و کون و مکانه، من چی؟ اما چند روز که تو حرمش باشم، یه صبح که میرم تو حرمش تا غروب به جایی میرسم، به مقامی میرسم، ایشالله اگه فردا شب خواستم بحث زیارت رو جلو برم خواهم گفت که زیارت سقف نداره، ته نداره، که بگی آقا هر کس زیارت بره انقدر ثواب داره. دو تا چیز ته نداره، یکی عشق بر امام حسینه که قد نداره، یکی زیارت اهل بیته که قد نداره. فردا شب که رسیدیم به چهارمین اثر زیارت، میرسیم به این که زیارت سقف نداره. بعد یه حدیثایی میخونیم براتون که مخ تعطیل میشه، آدم مغز درد میگیره، چه خبره توی زیارت؟ آدم دوست داره همه چی رو ول کنه بره حرم امام هشتم، همه چی رو ول کنه بره حرم فاطمه معصومه. انسان وقتی میره، نمیدونم چند تا تو مکه رفتید، اعمال حج بیش از 90% اعمال حج وقوفه، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، وقوف در منا، کلش اینه. وقوف یعنی بودن. شما آهن رو بذار کنار آهن رو با یه مدت، هیچ حرکتی هم بینشون برقرار نکن، بذار فقط کنار هم، بعد یه مدت که جدا میکنی آهن کار آهن رو با میکنه. بودن در عرفات، بودن در منا، بودن در مشعر. بچه ها یه نصیحت کنم همینجا وسط بحث، حرم امام هشتم میری تو حرم خودتون رو خسته نکنید. من گاهی تعجب میکنم طرف نشسته کتاب رو وا کرده، خمیازه میکشه، چرت میزنه، میخواد حتما اینو بخونه، ببندش اینو، اینجا همش حرمه، یه خورده تو حرم باش، بعد خسته شدی برو پنجره فولاد، از پنجره فولاد با مریضا یه نگاه کن به ذریع آقا، بگو آقا تو را چون من غلامان بیشمار است، یکی دوتا که غلام نداری آقا، تو را چون من غلامان بیشمار است، ولی من جست و اربابی ندارم. شما یه دونه ای آقا، ما هزار هزار دونه ایم. برو کفتراشو ببین، بگو خوش به حالتون، آدم کفترم میشه کفتر حرم امام هشتم بشه. برو خادماشو ببین، او آدم نوکرم میشه نوکر بچه ها فاطمه بشه. برو سقاخونه، اون آبی که میخوای نوش جون کنی بهش بگو تو دست تو نیست که منو شفا بدی یا ندی، تو منتسب به این بارگاه و حرمی، بخور نوش جان کن، این زمزم، این کوثر بهشت، کیف کن. برو یه گوشه حرم بشین، گنبد و صحن و حرمش رو نگاه کن، با آقاد حرف بزن، شما بابا منی، شما عزیزتر از پدری برا من، دورت بگردم، غمامو میدونی، قصه‌هامو میدونی، نمازم بخون، با شکم سیر برو حرم، با شکم گرسنه‌ام برو حرم، با غسل زیارت برو حرم، غسل زیارت هم نداشتی برو حرم، یه سلام بده آقا من اومدم فقط یه سلام بدم برم. خدا رحمت کنه پسر عاشق عباس، عاشق عبدالکریم حائری یزدی، از دنیا رفت، عالم بود، نزدیک مرجعیت رسیده بود، تو قبر گذاشتن. میگه تو قبر که گذاشتن سنگ لحد و چیدن، اومدم پشم سرم خورد به سنگ، فهمیدم تمومه. خب میدونید که آدم از دنیا میره، اول نفری که رو قبر آدم میبرن عزیزترین نفره. اونی که از همه بیشتر رو قبر بیتابی میکنه اون اول از قبر دور میکنن. بچه هامو بردن، عزیزانمو بردن، شاگردا رفتن، طلبه ها رفتن، مقلدا رفتن، اساتید و مراجع رفتن، تک و تنها دیدم قبر شروع کرد لرزیدن. چه خبره؟ نکیر و منکر. دیدم چه آقایی ایستاده. آقا جان شما کی هستی تو این تنهایی قبر؟ به من بی بضاعت و بیچاره. آقا فرمود پسر عاشق عبدالکریم 69 بار به زیارت من امام رضا اومدی، این اولیش. من تازه اونجا فهمیدم 69 بار به زیارت امام رضا رفتم. به هر فرصتی برید تو حرم سلام بدید، ادب کنید، بیایید بیرون. اونا کامل قبول میکنن. اما بله، انسان اگه تمام آداب زیارت رو هم رعایت کنه با اونها بره تو حرم، قطعا خیرش و برکتش بیشتره. اما هدیه امشبم به شما، آقا هر کس رو دوستش دارید یه سفر زیارت ببرید. جوونا اگر نگران ناموستونید، اگر نگران خواهراتونید، اگر نگران برادراتونید، به خدا از چین تا اینجا پیاده می آمدید، این حرف من رو بشنوید می ارزید. این من پای این جون میگذارم. اگه نگران خواهرتی، برادرتی، بچه داداشتی، بچه‌تی میاد میگه حاج آقا من مثلا بچه‌م داره نمازش ضعیف میشه، حاج آقا داداشی دارم نماز نمیخونه، تنها توصیه من اینه یه سفر ببرش کربلا، یه سفر ببرش حرم امام رضا. من همین حرفو تو هیئت جمعه غروب، خدا رحمت کنه پدر حاج آقای میرداماد چند روز پیش از دنیا رفت، هیئت ایشون جمعه غروب رفتم بالا منبر، همین بحث زیارت کردم. گفتم شاگرد داری، کارگر داری، رفیق داری، دلت براش میسوزه، داره بیراهه میره، یه سفر ببرش مشهد. اینو ما بالا منبر گفتیم. دو سه ماه بعد دیدیم یه تلفن هی زنگ زنگ 500 بار. گفتیم بله. گفت آقا من فلانی هم تو جلسه جمعه غروبا، یادتونه شما سه ماه پیش این حرف زدی؟ گفتم بله. گفتم سه تا کارگر داشتم، اینا اهل همه گناه ها بودن، حتی عرق هم میخوردن. شما جمعه غروب که اینا گفتی دلم شکست. گفتم بیام برای امام رضا این سه تا کارگرام یه سفر مشهد بفرستم. صبح شنبه رفتم آژانس، سه تا بلیط رفت و برگشت مشهد هواپیما گرفتم، یه پولم گذاشتم تو پاکت رفتم مغازه. گفتم بچه ها کار تعطیله. گفتن برای چی؟ گفتم امروز غروب باید برید مشهد. گفتن حاجی ما پولت و شابدالعظیم هم نداریم بریم مشهد. گفتم این کارت پروازتون، بلیط پروازتون. گفتن حاجی چی بخوریم؟ گفتم اینم پول غذا، بهترین هتل، بهترین غذا. آقا سید سه روز رفتن مشهد اومدن، به جد قسم گوشیاشون آب کشیدن، جانشون آب کشیدن، از اون رو تا امروز نماز شبشون ترک نشده. این سه تا مادراشون بر من واجب کردن به شما زنگ بزنم بگم سه تا مادر شبانه روز شما رو دعا میکنن. گفتم به من چه؟ تو همین شهر تهران یه جوان رفت پیش یکی از علمای بزرگ تهران، گفت آقا من یه داداش دارم چاقوکش عرق خور آبرو برامون نذاشته، میشه بیارم نصیحتتون کنه، بیارم شما نصیحتش کنید؟ ببین آقا چه جمله‌ای گفت، به به، قربون همچی آقاهایی برم، آخر دنیا همینه، اینو باید بفهمیم. آقا فرمود جوان نگران برادر تی گفاره، گفت یه سفر ببرش کربلا، اگر کربلا آدم شد دیگه پیش من نیار چون نیازی نیست، اگه کربلا برگشت آدم نشد بازم پیش من نیار، چون وقتی امام حسین نتونست کاری کنه منم نمیتونم کاری کنم، در هر دو صورت ببرش کربلا پیش منم نیار. میگه سفر داداش بله، باید با خرج من با هم بریم کربلا. حوض کردم دوتایی بریم کربلا، داداش گیر کرد رفتیم. میگه خدا رو شاهد میگیرم داداشم تا گنبد و حرم سید و شهدا رو دید، کفش رو پا کند، لباس رو پاره کرد، با پای برهنه رسید به این زری، سر میکوبید به این زری، میگه حسین من باور نداشتم تو راستی، فکر کردم اینو روزه خونا میخونن که زندگیشون به چرخه. آقا جون اگه میدونستم تو رو کشتن کربلا داری غلط میکردم عرق بخورم. توبه کرد زندگیش عوض شد. تو همین تهران دو سال قبل یه رفیقی داریم بچه خواهرش از دنیا رفت، ما رفتیم ختمش، اتفاقی تو ختم روزه 3 ساله بود، یه دفعه نمیدونم چی شد، مثلا 1 دقیقه ما روزه خوندیم، جلسه به هم خورد، یه وضعی شد، تموم شد، اومدیم پایین و بریم دم در، دیدیم یه آقای وایستاده، خب حالا تیپش تیپ مثلا محاسن و همه زده و تیکلی، و گفت آقا ببخشید وایسید، من وایسادم به شما بگم بعد امشب با هم شام بخوریم. گفتم آقا من باید برم قم. گفت نمیشه، من امروز دلم شکسته، پاروزت بعد بشین حرفا منو گوش بدی. دین دوستا رفیقای هیئتیشون هم اومدن دور همون رفتیم، قصهشو گوش بدید. 30 سال شبا جمعه، هر شب جمعه این تیم اسمش هم گفت اگه بگم شاید یه دشم شما بشناسید، میشستن شب جمعه تا صبح پاتیلی عرق میخوردیم. 30 سال برنامه این بود، طول سالم به جای آب عرق میخوردیم. میگفت با یه فلانی، اونم اونجا بود، گفت با این حاجی ما با این آقا رسول رفیق شدیم تو بازار. رسول گفت میاد بریم کربلا. گفتیم آخه ما بی سر و پا بیایم کربلا چیکار مگه میشه؟ خلاصه رفتیم تو حرم امام حسین نشسته بودیم، این رسول رو کرد به من گفت حمید یه چیز به این امام حسین بده، یه چیز از امام حسین بگیر. گفتم رسول من بی سر و پا آلوده دامن چی بدم به آقا، چی بگیرم؟ گفت همه عرق تو بده، هر چی خواستی بگیر. رسول میگفت تا اینو به این گفتم 2 ساعت زد خودشو، افتاد به هوش که اومد گفت حسین جان این میگه، من عرقمو میدم تو محبت بابات حیدر رو بده. بچه ها به امام حسین، به صاحب روزه امشب، اسم امیر المؤمنین میومد به پهنای صورت، میگفت سید من 1.5 سال می نخوردم، اما واقعش اینه که 1.5 سال دارم می میخورم، 1.5 سال مست امیر المؤمنینم، تو این جیبم تربت سید و شهدا دارم، تو این جیبم سنگای تراشیده برای قبر سید و شهدا دارم، تو هواپیما میخوام برم فرانسه، کارخونه داره اونجا، برم اونجا شیعه درست میکنم. میگفت یکی این رفیقای پاتیلی ما که با هم هر شب جمعه عرق میخوردیم، یکی 2 ماه پیش مریض شد، گفتن باید بیاد بیمارستان عمل قلب باز کنه. زنگ زدن که حمید مثلا اکبر تو بیمارستان فردا صبح عمل قلب باز داره، امروز خوبه یه سر بهش بزنی، درسته 1 سال باش عرق نخوردی، حالا یه سر بیمارستان بزن. میگفت رفتم بیمارستان 4 بعد از ظهر بود، گفتم اکبر، گفت چیه؟ گفتم من یه دارو دارم میدم تو بخوری فردا عمل نشی، اگه دارو رو من دادم خوردی فردا صبح دکتر گفت قلبت عمل نمیخواد، مثل جوون قلبت داره کار میکنه، قول میدی دیگه عرق نخوری؟ گفتش که حمید تو افسانم یاد خرافاتم تو اعتقاد پیدا کردی، یه تو کار پیغمبران هم میخوای بکنی؟ گفتم چی کار داری؟ من یه دارو دارم. گفت آره اگه تو یه دارو بدی من بخورم که فردا صبح عمل قلب باز نشم، من عرق دیگه نمیخورم. میگه برگشتم یه لیوان داشتم، یه خورده تربت ریختم تو لیوان به همه زدم دادم دستش، گفتم بخور یه خورده، خاکه که، گفتم بخور دارو، مزش مزه خاکه. خورد، میگه فردا 9 صبح زنگ زد پشت تلفن زجه میزد، حمید چی دادی من خوردم؟ چی شده؟ هیچی، دکتری که میگه اگه امشب عمل نکنی فردا شب ممکنه بمیری، اومده میگه قلبت که خوب میزنه، که دوباره عکس آزمایش قلب که سالمه، تو عمل باشه رو خونت، چی دادی من خوردم؟ گفتم اکبر تربت حرم سید و شهدا. آقا نگران بچه هاتون دیگه سفر کربلا، از زندگی ها سخت شده، خیلی سخت شده بچه ها، اما میشه یه جوری زندگی رو جمع کرد که سال 1 بار امام رضا بریم، سال 1 بار قم بریم، نتونستیم مثلا همین امامزاده هایی که تو شهرمون داریم، خدا میدونه گاهی این امامزاده ها کار یک امام رو میکنن، همون دم حرم یک امامزاده وایسا بگو آقا من آلوده اومدم، شما کریمید، باباتون کریمه، اجدادتون کریمید، خانوادتون کرمن، من به امید بابات اومدم دستم به بابات نرسید، گفتن تو بچه زندانی بیگناه بغدادی، اومدم به حق بابات، اون حبس کشیده گره ها منو وا کن، به خدا گره هامونو وا میکنم. ببینید عربستان چقدر زیارت حساسه، برای همینه دو تا عنصر شیعه رو تا به امروز نگه داشته، یکی اقامه عزای سید و شهدا، یکی زیارت، که فعلا بحث ما بحث زیارته. چون مناجات هم باید بخونید، من همینجا به یه قصه خیلی قشنگ رسیدم، میذارم برای فردا شب که انشالله ادامه بحث رو با هم بریم جلو، ببینیم آثار زیارت چه آثاری داره و ما چقدر محتاجیم که گاهی بریم خودمونو شستشو بدیم. از در حرم که میری تو، امام هشتم فرمود امام مثل مادره. دقت کنیم به این جمله، امام هشتم فرمود الامام ابو شفیق، امام پدر دلسوزه. وقتی به مادر رسید نگو مادر غمخواره، گفت کل ام مثل مادره برای طفل صغیر. میدونی چرا؟ چون طفل صغیر هی خودش آلوده میکنه، مادر هی تمیزش میکنه. بچه هی خودش کثیف میکنه، مادر هی خودش تمیز میکنه. عزیزان، هدیه دوم امشب من به شما، مادر از تمیز کردن خسته نمیشه اگر بچه از تمیز شدن خسته نشه. تو خسته نشو، تو هی برو، هی سر بزن، هی خورده زمین پشو برو حرم بگو بابا بازم اشتباه کردم، منو ببخشید. تو برو، اونا از تمیز کردن عبا ندارن، اونا از تمیز کردن ما خسته نمیشن، صبح و شب برای طهارت ما گریه میکنن، دعا میکنن، هر بارم که تو حرم میریم ما رو تطهیر میکنن و پاکمون میکنن. امشب گفتن روزه متعلق به آقا زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام. من قبل از اینکه روزه این آقا رو مقدماتش رو بریزم انشالله خودم هم بشینم کیف کنم، یه نکته ای رو بگم. من دو سه سال تو این جریان جدی گرفتم، الانم بالا تریبون میگم که همه بشنوید. جای آقا زین العابدین تو دهه اول خالی است. سال قبل خیلی از ذاکرای خوب تهران باشون صحبت کردم، گفتن نه ما قبول داریم، ما حاضریم علی اکبر رو برداریم جاش زین العابدین بگذاریم. خیلی از سخنران ها معروف شب چهارم که شب اصحابه زین العابدین خوندن، جای آقا زین العابدین تو دهه اول خالیه. حضرت رقیه سادات سلام الله علیها پنج سفر از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، اما شب سوم نامشو میبریم. حضرت مسلم هشت ذیحجه به شهادت رسیده، شب اول مال اوست. چطور زین العابدین که کعبه غم و مصیبت جوونا، به جوونیتون قسم، من این جاهای خورده مثلا کم روزه میخونم، دعاتا که میرم، جایی که میرم که مثلا دیبت خودم دعا کنم، گاهی 40 دقیقه من گریه میکنم. روز اصلا منبر رو دوست دارم برای روزش، اصلا طلبگی رو دوست دارم فقط برای روزش. یعنی منبر میرم که آخرش روزه بخونم. اگه من بپرسن اون روزه‌ای که تمام انبیا به جز 14 معصوم اگر برای یک دقیقه مصیبتش در جا قالب تویی کنن، هیچ کار نکردن، روزه زین العابدینه. یکی و دوتا و صد تا و هزار تا نیست. اگه همه پوستا صورت رو بکنی هیچ کار نکردی. اگه 7 میلیارد یک جا دق کنن، ای کاش ای کاش ای کاش میشد. من یه 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت میگفتم این 100 تا روزه‌ای که هر یه دونش تموم عالم باید بمیرن، مگه یک نفر چقدر قرار مصیبت ببینه؟ مگه یک نفر قرار چقدر داغ ببینه؟ فقط ای کاش داغ کربلا، کوفه، شام، برگشتن مدینه، امرو ام کلثوم دق کرد، فردا رباب دق کرد، پس فردا زینب دق کرد، دوباره ام البنین دق کرد، داغ اینا را هم یکی یکی خرابه همش رو دوش این آقاست. من پارسال تو این تهران یک دقیقه گفتم مردم ببخشید با غیرتا، یک دقیقه میخوام روزه 170 فرسخ زین العابدین رو بخونم. همین هیئت آیت جوادی بود، اسد محمد آقا که دیشب مسی که اینجا بودن، من دیگه آخرش نبودم، 20 خورده کله شکست. آقا اصلا نمیشه این روزه رو فهمید. من اونجا نمیخوام برم، اصلا نترسید. فقط یه قصه بگم، من یه پسرعمو دارم تو این تهران، مداه خونگیه، خیلی صدای کلام معروف باشه و بنر بزن نداره، خونه ها میخونه. میگفت خانومم باردار بود سید، شب 25 محرم شب آقا زین العابدین بچه های محلم و نوجوان ها گفتن اسد حسن اگه مثلا شب شهادت آقا زین العابدین روزه بگیریم میای برام ما بخونی؟ گفتم آره. گفتم میخوایم سیاهی بزنیم ما، میخوایم پول جمع کنیم شام بدیم، نشه نیایی، ما کسی نداریم دعوت کنیم. گفتم نه حتما میام. میگفت شب شهادت زین العابدین داشتم برای نوجوانا و جوانای محلمون که سیاهی زده بودن، با چه زحمتی روزه گرفته بودن، روزه شب شهادت آقا میخوندم. بچه اومد گفت بابا مادر دل درد گرفته، یعنی خانومم باردار بود، یعنی که بعد زود ببرش بیمارستان، خدا امشب میخواد به من داداش بده. یه لحظه موندم که روزه رو ول کنم برم زنم ببرم دکتر یا روزه بخونم. بعد به خودم گفتم ما یه عمر میگیم به ابی انتون و امی و اسرتی، پدرم مادرم همه فداتون. گفتم دانیال بابا برو سری خونه بگو بابای، یعنی بابا بزرگش، بابای خانومم، اون بیاد ببردش. خب ما روزه خوندیم، سینه زدیم، گریه کردیم. 12 شب من رفتم بیمارستان، اومدم تو راهروی بیمارستان، دیدم کل فامیل وایستادن همه ناراحت، تا منو دیدن شروع کردن ناسزا گفتن. تو سرت بخوره این روزه، خاک عالم به سرت، آخه تو غیرت داری، زنتو رها کردی رفتی روزه، چی شده؟ گفتن بچه‌ات دنیا رفته. تا گفتن بچه‌ات دنیا رفته با زانو خوردم زمین، چون پسر بود می‌خواستم سجاد بگذارم، با زانو خوردم زمین، دیگه نتونستم، میرفتم جلو میزدنم. اومدم تا صبح تو خیابونا راه میرفتم، آقا زین العابدین دورت بگردم، بچم از دست رفت. 9 ماه منتظر این بچه بودم، کار نداریم، فردا غروب رفتیم زنمون آوردیم، زنمون قهر کرده بود، داد بچه‌مون با ما قهر کرد، کل فامیل قهر کردن، زنمون آوردیم گشتیم خونه. یادم افتاد من 4-5 سالی که سوریه و عراق تو عتبات کار میکردم، یه پارچه سبزی رو تبرک کرده بودم با همه حرم ها اینو مثلا برای این بچه که بیمارستان خواستم بیارمش، چون بچه سیده، دور این پارچه سبز ببندم و کیف کنم بیارمش، یاد پارچه افتادم، پارچه بشتم رفتم بیمارستان بخش سردخونه، دیدم یه خانم اونجا مسئول سردخونه است. گفتم خانم ببخشید بچه من دیشب اینجا از دنیا رفته تو سردخونه است، خاکش کردن؟ گفت نه، 2-3 روز دیگه 7-8 تا که بشن یه دفعه دکتر میاد اجازه میده. گفتم میشه من این بچه رو ببینم؟ گفت نه نمیشه، غیر قانونیه. دید خیلی بد گریه میکنم. گفتم خواهر این پارچه سبز این بچه سیده، بذار من دورش ببندم خاکش میکنن، حالا بالاخره ملک میاد، کسی میاد بفهمن این بچه سیده بی گناه از دنیا رفت، این سر روزه زین العابدین رفت. دید حالم بده، رام داد تو، رفتم تو کشو رو کشید مشنبا، بچه‌مو بغل کردم، گفتم بابا حلال کن، زندگیمو سوزوندی تو، ننت که قهر کرده، داداشات قهر کردن، فامیلا همه فوش میدن، بابا من چیکار میتونستم بکنم؟ روزه زین العابدین بود بابا. صورتشو بوسیدم، گفتم بابا یه خواهش دارم، مادرم فاطمه رو دیدی، دعا بهش بگو برام دعا کنه، خدا صبر بده به من. خیلی گریه کردم، بچه رو غرق بوسه پارچه سبز و پیچیدم، اومدم بیرون، اومدم خونه. 26-27 روز بعد تلفن زنگ زد. بله آسد حسن آقا. بله خودمم. آقا چرا نمیای پسرتو ببری؟ گفتم کدوم پسر؟ گفت بابا بچه‌ت روز سوم، بچه تازه به دنیا اومده، 3 روز تو سردخونه، دکتر اومده حکم دفن بده، دیده زیر مشنبا بخاره، بردنش تو زیر دستگاه، گفتن اگه بچه‌مون باباشو خبر کنیم. حالا دیگه بیا، بچه سالمه، سالمه، اسمشو گذاشته سجاد، 13 سالشه این بچه الان. بابات همین یه جمله، بابات میمیره، رفیقا میان نمیذارن سردخونه بری که باباتو ببینی، بیرون نگرت میدارن، راه میری دو نفر این ور دو نفر این ور زیر بغلاتو میگیرن که راه بری. اونایی که من از زین العابدین میدونم اینا نیستا، اینا که شما میدونید دارم میگم، نمیخوام شب اذیتتون کنم. میارن باباتو کنار قبر، همه احترام میکنن، آقا بابا نهایتا بذارن بیان از بالا قبر یه نگاه تو قبر بکنی، بمیرم برای آقایی که 72 تا بدنه، بی سر، اوریان، پاشیده از هم و یکی یکی باید معرفی کنه. این علی اکبرمه، این قاسممه، این عبداللهمه. دستای خالیتونو بیارید بالا، یه یا حسین بگید، ایشالله آقامون همین امشب بیاد. یا حسین، آه صداتو آزاد کن حسین.